دنیای امروز مهمه و من دوست دارم که بهترین باشم. یعنی من همیشه اینو دوست داشتم که اگر فعالیت پژوهشی میکنم بهترین ها رو ارائه بدم. دوست دارم که نه اینکه حالا یه رقابتی که رقابت جالب نباشه، خودم سعی میکنم از تمام تلاشم استفاده بکنم، از تمام انرژیم، از تمام اون درسایی که خوندم و الان میدونم چجوری به کارش بگیرم در حقیقت استفاده بکنم و بهترین های خودم ارائه بدم. سخت کوش هستم، واقعا خسته نمیشم، خیلی روزا واقعا ساعتها برای چاپ کردن یک مقاله وقت صرف میکنم. چاپ مقاله کار راحتی نیست، خیلی وقتا خیلی راحت بهتون میگم مقاله آدمو به اصطلاح ما ریجکت میکنن، یعنی ردش میکنن. به هر حال منظورم اینه که آدم هیچ وقت تو زندگی نباید دل سرد بشه. به هر حال شکست برای همه وجود داره، آدم از هر شکستی باید درس بگیره و تلاش بیشتری کنه. در مورد مقالم که ممکنه رد بشه، بوده مقاله ای رو راحت بهتون میگم 10-12 جا فرستادم ردش کردن، هر بار درس گرفتم. یه نکته سردبیر این مجله به من گفته که باعث شده کارم بهتر بشه، اضافهش کردم فرستادمش جای بعدی و بعد تونستم پذیرش رو بگیرم و مقالم چاپ بشه. این خیلی خیلی موضوع مهمه که آدم خسته نشه، آدم باید از موقعیت درس بگیره و دوباره تجربه بکنه. و من بعض وقتا فکر میکنم این واکنش ما به موقعیتی که خستگی میاره، نه خود اون موقعیتی که خستگی آور ناراحت کننده است. خیلی مهمه که ما چه واکنشی نشون بدیم به اون موقعیت و چجوری مدیریتش بکنیم.
شنوندگان عزیز برنامه زنان جامعه من از رادیو سلامت، ما همچنان همراه هستیم با سرکار خانم دکتر میترا امینی، متخصص پزشکی اجتماعی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، استاد تمام، پژوهشگر برتر حیطه آموزشی پزشکی کشور در سال 1396 از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. خانم دکتر امینی، در خصوص آخرین کار تحقیقاتی و پژوهشی که در حال انجام هست و روی اون کار میکنید برامون بگید.
من روی یه حیطه‌ای که خودم خیلی علاقه‌مندم و الان دارم روش کار میکنم، اسمش هست پزشکی مبتنی بر شواهد. یعنی این که یه نفر پزشک برای تشخیص بیماری بیمارش و برای درمانش از بهترین و مستندترین مقالات استفاده بکنه. ما توی پزشکی مبتنی بر شواهد میگیم 3 تا دایره داریم. یکی این که تجربه پزشک، هممون میدونیم علم پزشکی با تجربه در حقیقت خیلی آدم کارش بهتر میشه، استدلالش بهتر میشه، قدرت تشخیصش بهتر میشه. یه دایره دیگه ای که توی این بحث پزشکی مبتنی بر شواهد داریم مقالات روزه. یعنی این که ما بیایم از بهترین مقالات، از مقالاتی که صحیح هستن، روش کارشون صحیح، استفاده بکنیم برای تصمیم گیری درمان بیمارمون. مثلا ببینیم بهترین درمان فشار خون الان چه داروییه، و یه دایره سوم هم داره ترجیحات بیماره. آیا بیمار من راضیه؟ آیا بیمار من به این که عمل بکنه راضیه؟ بالاخره رضایت بیمارم نقش مهم می داره. حالا توی این قسمت ترجیحات بیمار، مسائل مالی، این که هزینه داروها چقدره، هزینه عمل جراحی چقدره، این دارو جدیدی که اومده اصلا تو کشور ما هنوز ما امکان دسترسی بهش داریم، سیستم بیمه ما از این حمایت میکنه، اینا همش میشه بحث پزشکی مبتنی بر شواهد. و من یکی از چیزایی که به دانشجوهای پزشکی آموزش میدم و حتی بعض وقتا برای اساتیدم آموزش رو میذاریم پزشکی مبتنی بر شواهده، اینه که کجا برن دنبال بهترین مقالات بگردن، اینه که چجوری اونا رو پیدا کنن و تو تصمیم گیری هاشون استفاده کنن. بحث منه و یه ریسرچ خیلی خوب داریم روی این انجام میدیم که حالا معتبرترین ها رو پیدا بکنیم، بعد ببینیم چقدر دانشجوامون در حقیقت میتونن از این استفاده کنن. ما به دستیارا روی رشته‌های مختلف هم اینو آموزش میدیم و بعد بتونیم تاثیر این آموزش رو ببینیم، کارایی روشمون رو ببینیم چقدر به درد بیمارمون خورده و چقدر ما تونستیم توی تصمیم گیری های پزشکیمون از بهترین شواهد استفاده کنیم. خوشبختانه همونطوری که میدونین وضعیت پزشکی کشور ما وضعیت بسیار خوبی هست، پزشک حاذق توی کشورمون خوشبختانه بسیار زیاد داریم و خیلی از پزشکای ما با این علم جدید روز آشنا هستن. الان منابع پزشکی مبتنی بر شواهد به وفور در اختیار پزشکانمون برای تصمیم گیری هست. ما میخوایم یک بررسی بیشتری بکنیم و روی این قضیه کار بکنیم و نهایتاً بگیم که چقدر کمک میکنیم به تشخیص بهتر، چقدر کمک میکنیم به درمان بهتر بیماران.
خانم دکتر امینی، معمولاً اوقات فراغتتون رو با اعضای خانواده چطور میگذرونید؟ مخصوصاً ایام پایان هفته که میشه، چه برنامه‌ها و سرگرمی‌هایی دارید تا خانواده در کنار هم شاد و پرنشاط باشن؟
معمولاً ما اوقات فراغت رو با هم پیاده روی میریم. دید و بازدید فامیل برای من خیلی مهمه. به نظر من حتی من فکر میکنم بچه‌م باید این ارتباطات خانوادگی رو ببینه. وقتی کوچکتر بود خیلی این موضوع برام مهم بود، الان از یک جهات دیگری برام مهمه. مادر بزرگ، پدر بزرگ، دیدن دایی، خاله، عمه، اینا خیلی در حقیقت یک تفریح خیلی خوبه برای من، خیلی به هم انرژی و نشاط میده. شوهر من اهل استان گلستانه و من شیرازی هستم. حالا ما ازدواجمون ازدواجای دانشجویی بود، تو دانشگاه با هم آشنا شدیم، خانواده شوهرم اونجا هستن. خیلی وقتا مثلا تعطیلاتی که مثل عید باشه میریم اونجا و از طبیعت شمال استفاده میکنیم و سعی میکنیم در کنار خانواده همسرم باشیم. به هر حال بیشترین اولویت من اینه که هر وقت تعطیل هستم، هر وقت که بتونم در کنار خانواده و در کنار فامیل باشم.
شنوندگان عزیز برنامه زنان جامعه من از رادیو سلامت، ما امروز همراه بودیم با سرکار خانم دکتر میترا امینی، متخصص پزشکی اجتماعی، فوق لیسانس آموزش پزشکی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، استاد تمام و پژوهشگر برتر حیطه آموزش پزشکی کشور در سال 1396 از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. خانم دکتر میترا امینی، بسیار سپاسگزارم که فرصتتون رو امروز به برنامه زنان جامعه من از رادیو سلامت دادید. در پایان در خدمت شما هستیم و صحبت‌های پایانی شما رو با شنوندگانمون می‌شنویم.
منم از شما خیلی تشکر می‌کنم به خاطر برنامه خوبی که تدارک دیدین. من اگه اجازه بدین می‌خواستم یه پیام برای زنان جامعه بدم. فکر میکنم بهترین چیزی که من میتونم بگم اینه که به زنان جامعه هم بگم با اون ایمانی که به خودشون دارن، با اعتماد به نفس کامل، با اون تلاشی که دارن برسن به مرحله خود باوری، یعنی برسن به مرحله که بتونن خودشون رو قبول داشته باشن. این موفق بودن از دید من فقط بحث عرصه علمی نیست. هر خانمی، هر توانمندی که داره توی هر زمینه‌ای میتونه از توانمندیش استفاده بکنه، البته در کنار وظایف خانوادگیش، و برسه به اون مرحله‌ای که بتونه یک کمکی باشه برای جامعهش و برای کشورش. البته بازم من تاکید میکنم اولویت ما خانم‌ها در درجه اول خانه هست و خانواده هست. اصلا اساس زندگی خانوادگی همینه که اول آدم اولویتش خانه‌اش باشه، خانواده‌اش باشه، بعد مسائل کاری و مسائل دیگر رو در نظر بگیره. ولی من مطمئن هستم با این روند روبرشتی که داشتیم توی جامعهمون، با این پیشرفتی که خانم‌های جامعهمون داشتن، با این علاقه‌مندیشون حالا به در حقیقت به این که برن درس بخونن، به این که برن توی صحنه‌های مختلف جامعه، میتونن آدمای مفیدی برای جامعه باشن. حالا من خیلی در مورد خانم‌ها صحبت کردم، یه جمله میخوام آخر بگم: مرد بودن و زن بودن مهم نیست. هر آدمی که تو جامعه ما داره زندگی میکنه، تو کشور ما زندگی میکنه، در کنار خانواده‌اش میتونه یک محیط امنی رو فراهم بکنه و بعد از خانواده بتونه توی جامعه هم تلاش خودشو بکنه و یه انسان مفیدی باشه. بهتره بگیم که همه تلاش بکنن، از توانمندی‌هاشون استفاده کنن که انسان‌های مفیدی باشیم هممون، انشالله.
انشالله. بسیار سپاسگزارم سرکار خانم دکتر میترا امینی که امروز همراه ما بودید. برای شما و خانواده شما آرزوی سلامتی و موفقیت میکنم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
منم خداحافظی میکنم از شما و از همه شنوندگان عزیز و برای همگی آرزوی موفقیت میکنم.
و همینطور سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودید. در پناه خدای بزرگ سلامت باشید و خدا نگهدار. Thank you.
روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای سازنده شماست. لطفاً با رادیو سلامت همراه باشید.
برادر من در اثر تصادف مرگ مغزی شدن. چه خوبه که بتونیم جون چند نفر دیگر رو نجات بدیم.
از اهدا تا احیا،
من که خب واقعا ممنونشونم، همیشه هم به یادشون هستم، براشون دعا و فاتحه حتما براشون میخونم.
سلام، من ملک تهرانی هستم. انشالله که حال همگی خوب باشه. من در بخش دیالیز بیمارستان طالقانی دارم دیالیز میشم که پرسنل خیلی خوبی دارن، منتهای مقدار دستگاه ها اذیت میکنن ما رو.
چی شد که شما دیالیزی شدین خانم تهرانی؟
من در اثر فشار خون بالا که متوجه نمی شدم، بعدم یه مقدار ژنتیکی بود، چون من برادرم هم دیالیز می شد، البته اون کلیه گرفت، ولی به خاطر رعایت نکردن بعضی مسائل متاسفانه فوت کردن. بعد دیگه دکترم به من گفتن که شما مشکلتون مشکل ژنتیکی هست، ولی خب فشار خونم هم خیلی تاثیر داشت. حالا دیگه اگر یه کلیه پیدا بشه، کسی پیدا بشه که از خود گذشتگی بکنه، خب خیلی بیشتر از این مشکلات ما راحت میشیم. و امیدوارم که همه بدونن که این کار یک کار انسانی است. اگر کسی رو داشتن که مرگ مغزی شده بود و خواستن چیزی اهدا بکنن، خداوند همشون رو میامرزه. خیلی هم خانوادهشون محترم میشن و
در حقیقت این خانواده ها خانم تهرانی ایثارگرن که اعضای عزیزشون رو اهدا میکنن به افراد نیازمند.
دقیقاً اینا ایثارگر هستن. من خودم عضو کانونی هستم که پیوند ریه میکنم در بیمارستان مسیح دانشوری. خب هر سالم یه جشنی میگیریم، پزشکا رو دعوت میکنن.
پس شما یکی از سفیران اهدای عضوم هستین؟
والا نه، ولی کمک میکنم بهشون. هنوز چون من زیاد سالم نیستم، سنم هم بالاست، ولی کمک میکنم از نظر فرهنگ سازی و جشن هایی که دارن، مراسمی که دارن اونجا کمک میکنیم. به هر حال یک کار انسانیه دیگه.
درود بر شما. هر خانواده عزیزی رو روی تخت بیمارستان داره که دچار مرگ مغزی شده، بتونه اعضای عزیزش رو با رضایت اهدا کنه و افراد نیازمند و بیمار به خانواده های خودشون با این اهدا برگردن.
دقیقاً شما درست میفرمایید. خیلی مهمه که یاد بگیرن این فرهنگو که اگر یک کسی از خانوادهشون مرگ مغزی شد، فرق نمیکنه بزرگ کوچیک، هرچی بتونن عضو اهدا کنم و چند نفر رو نجات دهن.
خانم تهرانی، برای شما آرزوی سلامت داریم، امیدواریم به زودی یک کلیه هم بتونید دریافت کنین و از این به هر حال رنجی که چندین روز در هفته میکشید و برای دیالیز تشریف میارین بیمارستان طالقانی نجات پیدا کنین.
خیلی ممنون از لطفتون و خیلی خوشحالم از این که شما هم پیگیر این مسائل هستین و انشالله خداوند به شما هم اجر بده.
هر فرد مرگ مغزی می تواند جان 8 نفر را نجات دهد. اهدا اهدای عضو، اهدای زندگی.
گاهی وقتا صدای ها ما رو به اشتباه میندازن. صدای ضربان قلب برای فردی که دچار مرگ مغزی شده عادی به نظر میرسه، ولی واقعیت چیز دیگه ایه. واقعیت اینه که همه این صداها به خاطر دستگاهایی که به فرد متصل هستن شنیده میشن و متاسفانه موندگار نخواهند بود. این حقیقت اونقدر تلخه که مدلمون میخواد خودمون رو توی این صداها غرق کنیم. ساعتها و روزها به این صداها گوش بدیم، ولی در آخر هیچ اتفاقی نمیفته و این صداها کم کم قطع میشن.
من متاسفانه اون لحظه مادلوله نداشتیم و چند تا زدم تو برگی فرستادم، برگی نسخه که از آزمایشگاه بگیم خدمه رو فرستادم، یه چند تا گرفته. بعد این فردا برای فردا یه گان بپوشه آماده اوار باشه، شه به محل جراحی وره زدم توسط رزم باید پر بشه.
گفتگوی دو تا از پرستاران بخش اهدای عضو بیمارستان طالقانی رو میشنوید که با یکی از این پرستاران صحبت میکنیم.
کارش چیه؟ یه رضایت الان خود میخواد بفرستین آزمایشاشو؟
میفرستم. ببین فقط محل عمل تو باش شیف کنی امشب. خب میدونی شیف
بیمون تمیز کنه
کلا. ببین از شکم تا زانوت کلا مرتب باشه.
سیستم اگه
تمام تزجیله از شکم تا زانو باید تمیز باشه، مرتب باشه.
خب یه چیزی که نه
بعد 12 شب به بعدم ام پی او باشه.
چرا که اصلا نباید چیزی بخوره؟ اصلا چیزی نمیخوره.
با یکی از پرستاران بخش صحبت میکنیم. سلام.
سلام.
خسته نباشید.
ممنون، مرسی، متشکرم.
یه توضیح برامون میدین که مراقبت از بیمارانی که در بخش اهدای عضو هستن چگونه است و چگونه باید با سر باشون رفتار کرد؟
پیوند اعضا یه بخش بسیار حساسیه که مریضای پیوندی رو میخوابونن و اینکه مراقبت ازشون هم خیلی مهمه. بعد مریضی که داخل بخشه، یکی که همراه نباید داشته باشه، اگه همراه باشه باید گان و اینا بپوشه در کنار مریضش باشه و مریض بسیار حساسیه. پرستارم که میاد بالا سرش مهم نیست که گان داشته باشه، ولی باید لباسش و همه چی مرتب باشه. اینجا محلول ضد عفونی داریم، دستتو باید حتما ضد عفونی کنی. البته خب ایشون هم مریض پیوندیمون نیستن، ولی خب در کل مراقبت از مریض خیلی مهمه و همه این قوانین رو باید رعایت کنی.
خیلی ممنونم از شما. در طول روز چند ساعت کار میکنین؟
من راستش الان 20 ساعت، از الان ساعت 1:30 اومدم تا فردا 7:30 صبح.
خب تا حالا شده خسته بشی و با مریضا بدرفتاری کنی؟
نه اصلا، واقعا کارمو خیلی دوست دارم و از اینکه در کنار مریضام خیلی خوشحالم.
متشکرم از شما. خودتون رو معرفی میکنی؟
من محمدنیا هستم.
خانم محمدنیا یکی از پرستاران صبور و جوان بخش اهدای عضو بیمارستان طالقانی.
ممنون، قربان شما، خدا نگهدار.
برای نجات زندگی لحظه ها مهم است.
سلام، من ماندانا سپهر هستم، یکی از بیماران دیالیز بیمارستان طالقانی. ضمن این که میخوام بگم که خب چه مراتبی رو طی میکنم، هفته 3 روز دیالیز میشه. خب دیالیزم کار آسونی نیست، یه مقدار برای ما مشکله. اینجاست که میخوام خواهش کنم از کسایی که میتونن اهدای عضو بکنن این کار انجام بدن، تا اینکه خب بیمارانی مثل ما بتونن به سلامت برگردن. و هر حال اون چی که بر من مسلمه اینه که همکاری و همیاری خیلی مهمه تو زندگی انسان ها و من امیدوارم که رادیو سلامت که این کار رو انجام میده کمک بزرگی میکنه که ملت بیشتر در جریان مشکلات دیالیزی ها قرار بگیره. اما اینو بگم که من علت دیالیزی شدنم چیه. یک، خب همان چون دیابت داشتم و فشار خون البته در حدی نبود که منو عفا بندازه و دیالیزی، من دچار شوک عصبی بعدی شدم، چون قبل از اون حتی آزمایش های هسته یک کلی هم کرده بودن مشکلی نداشت، ولی به علت یکی دوتا شوک عصبی که برام پیش اومد دچار دیالیز شدم و دیگه حالا هم که پی در پی عرض کردم هفته 3 روز باید بیام و استفاده کنم از دستگاه دیالیز که شاید 10% از کار کلیه رو برای من میکنه، یعنی نمیتونه بیشتر از اون این دستگاه به کلیه ما کمک کنه. ضمناً یه خواهشی میخواستم بکنم، امیدوارم این اتفاق برای کسی نیفته، ولی اگر که بیماری در اثر حالا تصادف، حالا مرگ مغزی، هر مطلبی که باعث فوت اون طرف شد، لطف کنن اهدا کنن اعضای بدنشون، و این خیلی کمکه. میدونین یک نفر که دچار مرگ مغزی باشه چند نفر رو میتونه نجات بده، چقدر ممکنه کمک کنه، چند عضوش ممکنه اهدا بشه و باعث ابقای زندگی اون افراد دیگه بشه.
نشسته شاد و خندانی، یک نفر در آب دارد می سپارد جان.
اهدای عضو، اهدای زندگی.
یک نفر دارد که دست و پای دائم می زند.
در حال حاضر حدود 26 هزار نفر در انتظار پیوند هستند.
من فتاح زاده هستم، مدیر مسئول هفته‌نامه سلامت. احساس میکنم که موضوع پیوند و اهدای عضو در ایران موضوعیه که روز به روز مردم دارن بیشتر بهش اقبال و توجه نشون میدن. مردم اهمیت این موضوع رو درک کردن، مردم نوعی انسان دوستی و نو دوستی در این مسئله به نمایش گذاشتن که جای قدردانی و تقدیر داره. فکر میکنم به هر حال بخش های قابل ملاحظه از مردم رو بایستی اهمیت این کار رو براشون بازگو و بازنشر داد. امیدواری ما اینه که با فعالیت های فرهنگی و فعالیت های رسانه‌ای که در موضوع اهدای عضو صورت میگیره، اهمیت این کار و ضرورت اون بیش از پیش برای آحاد مردم آشکار بشه. واقعا من این آمار تکان دهنده رو که پارسال حدود 7000 مورد اهدای عضو در زیر خاک دفن شد و ما نتونستیم از این استفاده بکنیم، وقتی میشنوم احساس میکنم که خیلی جای کار وجود داره. بالاخره 7000 نفر میتونستن از این موضوع استفاده کنن و برای ما به نظرم میرسه هر یه عضوی که قابل استفاده باشه و هر نفسی که در تن کس دیگری ادامه پیدا بکنه زی قیمت و زی وجود و زی نفع هست. تشکر میکنم از مردم عزیزمون، از جامعه پزشکی که به هر حال تا همین الان هم خوش درخشیدن. مردم واقعا تو موضوع اهدای عضو واقعا خوش درخشیدن، این جای قدردانی و سپاس داره و کماکان امیدوارم به این قدم خداپسندانه‌شون ادامه بدن.
تقدیم به تو که وقتی مرگ از آسمان حادثه میبارید، تو جانب عشق را گرفتی. اهدای عضو، اهدای زندگی.
لحظات بسیار خوبی رو برای شما شنوندگان عزیز آرزومندیم و تشکر میکنیم از اینکه همراه و همقدم هستید با برنامه‌های رادیو سلامت.